مهدی خانم از تهران پیامک دادن، گفتن که اینجوری هم نیست دیگه، وقتی ما با سرعت کم حرکت میکنیم، با سرعت کمتر، یعنی داریم احتیاط میکنیم در رانندگی، اما آقایون کمتر به قوانین توجه میکنن و خیلی هاشون هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت میکنن. اینم نظریه دیگه، یا دارم پیامک بدم.
سلام، صبح شما بخیر. در مورد این سوالی که الان در مورد رانندگی خانم و آقایون گفتم، من خودم یه مربی رانندگی هستم. چه خیابون آقایون خدا وکیلی خیلی به ما احترام میذارن، رعایت حال بچه‌هایی که هنرجو هستن، دارن کار میکنن، رعایت میکنن، من ازشون ممنون هستم. ولی عوضش خانمایی که دارن رانندگی میکنن، وقتی میبینن ما داریم دور میزنیم یا هر کاری میکنیم، خیلی بد با ما رفتار میکنن و اصلا رعایت بچه‌هایی که دارن رانندگی یاد میگیرن نمیکنن. پس برعکس خانما خیلی بد، البته 80% خانما بد، 20% 80% آقایون خوب، 20% بد. روز خوبی داشته باشین. ممنون.
رانندگان محترم، چه خانم چه آقا، حتما باید به قانون احترام بگذارن و به دقت رعایت بکنن، همینطور احترام به حمله و عابران پیاده که به راحتی از خیابان عبور بکنن. نوروزی از بارنا.
دیوانه‌زاده هستم از شیراز. برای رعایت دیگران در رانندگی باید مقررات رعایت کنیم و اون چیزی که برای خودمون نمیپسندیم برای جلومون هم نپسندیم یا برای راننده دیگه نپسندیم.
آقای حسن دارینی از سبزوار پیامک دادن، تسلیت گفتن، سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو ما هم به شما تسلیت میگیم. در ادامه نوشتن که با احترام و احتیاط اجازه میدم که به مسیر خودشون ادامه بدن و بعد با چراغ دادن اونها رو متوجه میکنم که از سمت راست حرکت کنن، چون خانم ها با احتیاط بیشتری رانندگی میکنن و در بحث رعایت قوانین از آقایون بیشتر این قوانین رو رعایت میکنن. اینم نکته.
دور برگردون.
اگه دور برگردون برگشته بودی، اگه کم کردی یکم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
وقتی خسته از سر کار برمیگردم خونه با یه عالم چالش فکری، یه راست باید برم تو آشپزخونه، برم سراغ شستن ظرفایی که از دیشب مونده، سراغ تمیز کردن خونه، تدارک دیدن غذای همسرم و بچه ها. امروز سالگرد ازدواجمون بود. فکر میکردم همسرم هم این روزو یادشه. یکی که کوچیک خریدم و گذاشتم توی یخچال تا غافلگیرش کنم. وقتی اومد خونه طبق معمول غذاشو خورد و رفت تا بخوابه. با بچه ها رفتیم توی اتاق تا مراسم غافلگیری رو اجرا کنم. فکر میکردم اونم یادشه و میخواد غافلگیرم کنه. دوست داشتم که اینجوری فکر کنم. وقتی دست زدیم و هورا کشیدیم با عصبانیت پاشد و به من نگاهی کرد و گفت باز چه خبره؟ برای چی پول بی زبون خرج این چیزایی علکی کردی؟ با این حرفش حس می کردم یه دختر بچم که عروسکشو ازش گرفتن. حس می کردم از درون شکستم. وقتی هم فهمید سالگرد ازدواجمونه، می خواست یه مقدار دل منو به دست بیاره و با هم مهربونی کنه. خیلی آروم گفت عزیزم، تو که میدونی ما تو زندگی چیزای مهمتری داریم، اصلا سالگرد ازدواج من و تو کل این دنیا چه تأثیری داره ها؟ نمیدونم، شاید حرفاش درست باشه، شاید من اصلا مهم نباشم، شاید این که منم دارم پا به پای اون حتی بیشتر از اون برای این زندگی تلاش میکنم براش مهم نباشه. تنها چیزی که میدونم اینه که خیلی تشنم، تشنه عشق، تشنه محبت، چیزی که دائم دارم میبخشم بدون این که دریافتش کنم. میدونی چیه دکتر؟ زندگی بخشیدن به یه زن واقعی اصلا کار سختی نیست. کافیه فقط یکم بهش توجه کنین، یکم بهش محبت کنین و مهربونی. همین.
بله، امروز در بخش دور برگردون میخواییم درباره این مسئله حرف بزنیم که با توجه به تفاوتهایی که بین دو جنس مکمل در روحیاتشون وجود داره، یه مرد چطور میتونه آرامش و امنیت روانی لازم رو در خانواده برای بانوان، حالا در مقام مادر، خواهر، همسر، دختر ایجاد بکنه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر نقش، روانشناس. خانم دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اون بخش رو شنیدین؟
بله کامل.
خب منم مقدمه عرض کردم، حالا می‌خوایم نکات طلایی رو از زبان شما بشنویم.
خیلی می‌کنم.
یک مرد یا آقا چطور میتونه چی رو باید رعایت بکنه تا بتونه اون آرامش رو ایجاد بکنه در خانواده؟
خیلی عمالی. اساسا خب آرامش و ایجاد یک فضایی که امن باشه در خونه یک چیزی که خود به لحاظ اهمیت برای همه اثبات شده است و به خودی خودش ایجاد نمیشه و خب وظیفه همه است. یعنی همه اعضای خانواده، حالا چه مرد چه زن، با توجه به نیازهای همدیگه، با بخشش و گذشتی که میتونن داشته باشن، با احترام گذاشتن، با فعالانه برای همدیگه وقت گذاشتن، با تلاش برای حل اختلافاتشون و خیلی عاملهای دیگه میتونن این آرامش رو، این احساس امنیت رو در خونه ایجاد بکنن. ولی خب حالا یک اگه بخوایم به اون در واقع تفاوت مرد و زن یک نظری بندازیم، خب در خانم ها این احساس امنیت، این نیاز امنیت عاطفی بیشتر از آقایونه و به ویژه تایید طلبی. خب این ویژگی ها رو اگه کنار هم بذاریم، یعنی شاید مهمترین فاکتوری که یک مرد میتونه در نظر بگیره و با اون تو خونه ایجاد آرامش ایجاد بکنه، احساس امنیت رو در خونه ایجاد بکنه، حالا برای خانومش، برای دخترش، برای خواهرش، مهمترین کاری که میتونه انجام بده اینه که احساس کفایت در اون خانوم ایجاد کنه، حس کافی بودن.
درست.
خیلی نکته مهمیه.
بله.
اینکه یعنی ببین تو با همه ایراداتت، با همه اشکالاتی که داری، با همه حالا اشتباهاتی تو منحصر به فردی،
یکی
تو با نقاط مثبت و منفی برا من پذیرفتنی هستی. این خیلی حس بزرگی آن معنویه.
بله.
این که من اصلا رفتارات رو جدا نمی کنم، یعنی سوا کردنی نیست، من تو رو با در نظر گرفتن همه اینا دوستت دارم،
با همه نقاط قوت و نقاط قوت و نقاط ضعف. بله.
دقیقا. یعنی من برای تو، برای پذیرفتن تو شرط ندارم. خب وقتی یه همچین باوری مرد داشته باشه و اینا انتقال بده به خانم، خانم احساس کنه من کافیم، خب چقدر آرومه، چقدر احساس امنیت میکنه.
درسته.
و چقدر اینجا مقایسه ها کمتر میشه، یعنی دیگه چقدر سرزنش ها کمتر اتفاق میفته. حالا همون مثال قشنگی که ابتدای صحبتشون بود، اینکه یک فراموش میکنه تولدی دو، خب دیگه اینجا راحت‌تر میتونه از کنارش بگذره، چون میدونه که اصلا دنیای ما نسبیه، اصلا ما آدم ها هممون ایراد داریم، هممون اشتباه میکنیم. خب اینجوری هر دو طرف هم راحت‌تر کنار میان و مهمتر اینه که مرد به اون خانم احساس کفایت میده.
دقیقا.
یعنی که من بدون شرط دوست دارم، این اصلا لازم نیست چیزی تغییر بدی دیگه، من اون خانم دیگه در تقلای تغییر و اثبات خودش نمیره. خب وقتی من در تقلای تغییر خودم، در تقلای این که یه تصویر کاملی از خودم اصلا بخوام نمایش بدم نباشم و خودم رو همینجوری لایق دوست داشتن بدونم، این دیگه میشه اساس آرامش، این میشه اساس امنیت.
کاملا درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم دکتر نقش، روانشناس. آخر هفته خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
خدا پشت و پناهت، ای روشنی دید سفر کردی و دارم از عشق روان آینه ای بر سر را
هفت و چهارده دقیقه و در دقایق پایانی خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ قرار داریم. امروز در خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ از اهمیت رعایت قوانین رانندگی حین رانندگی صحبت کردیم. نظرات مختلف شما دوستان شنونده داشتید. در آخر که به هر حال هر چقدر این فرهنگ سازی بشه ما بتونیم که بیشتر رعایت بکنیم این نکات رو، مثل عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی یا بستن کمربند ایمنی که دیگه باب شده، وقتی پشت فرمون میشینیم هممون میدونیم که دیگه باید کمربند ایمنی رو ببندیم، این نکات رو رعایت بکنیم قطعا کمتر دچار مشکل میشیم حین رانندگی. یک بار دیگه هم سال روز وفات بانوی روشنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سپاس که امروز هم همراه ما بودید و شنیدید خیابان فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ. تا هفته آینده خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همکاران گرامی که این برنامه رو تقدیم کردن، دعوت میکنم شنونده ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، این جانب ابراهیم رهایی از روستای عبدالاباد شهرستان سرخه که در حوزه فرهنگ و آداب و رسوم کتابی رو تهیه کردم و نوشتم تحت عنوان عبدالاباد ادلوا سرزمین هزار چشمه. در مورد این روستا و دامداری و درآمد اهالی روستا که در قدیم الایام و هم کنون نیز به صورت کشاورزی و دامداری است سخنان رو میخوام خدمتتون عرض کنم. روستای ما روستایی است که یکی از بزرگترین حوزه‌های جغرافیایی آبریز رو داره، یعنی آبریز روستای ما در حدود 40 کیلومتر. ییلاقات روستای ما، ییلاق گوله رو داریم، گزنان رو داریم، رامدره رو داریم، هفت چشمه رو داریم که امروز کمتر و در گذشته خیلی پر رونق استفاده می‌شد. در این ییلاقات عشایر روستای عبدالاباد گوسفندهای خودشون رو در اونجا به صورت سنتی، دامداری سنتی چرا می کردند و خانواده ها در کنار دامهایشون به کمک هم اقتصاد خانواده رو می چرخوندند. در این روستا گوسفندهایی که به صحرا می رفتند بعد از چرا شب در بیابون می موندند، صبح ساعت 10 به ییلاق می رسیدند. وقتی به ییلاق می رسیدند چوپانان گوسفندها رو در یک آغولی که تحت عنوان بره هست اونها رو جا می کردند و زنای روستا با ظروف مسی بزرگی که به همراه می آوردند شیرهای گوسفندها رو می دوشیدند.
آخ جان جان گل چیل اشرم شل جان ستونتی جان اون منی مسکین بلا گردونتی در جان همانا
و یکی از آداب قشنگ و رسوم خوبشون شیر قرض دادن به هم بود، یعنی گروه های 5 نفره 6 نفره خانم ها با هم شراکت می کردند و به هم شیر قرض می دادند. شیر رو روزی در یک خونه می بردند و یک نفر که سردسته بود می اومد شیر رو پیمانه می کرد با آب گردان و با چوبی که تحت عنوان دانک چوبش می گفتند و روی این دانک چوب شیارهایی رو داشت که شیارش می گفتن 1 دانه 2 دانه 3 دانه 4 دانه 5 دانه 5 دانه می شد، یعنی این آبگردان پر از شیر می شد، می شد 1 پیمانه کامل. حالا اگر کمتر بود دیگه رهبر و سردسته دقیقاً می دونست که این خانواده چقدر شیر بده کار، اون خانواده چقدر شیر بیشتر داده و هر روز شیر رو جمع‌آوری می کردند، پنیر می زدند، آروشه درست می کردند، گاهی ماست می زدند 10 روز 15 روز و ماستا رو جمع می کردند و تلم می زدند. در مراسم تلم زنی همه روستا کمک می کردند.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به روستای ابرسج، یکی از روستاهای زیبا و خوش آب و هوای منطقه بستام از توابع شهرستان شاهرود و در خدمت یکی از دامداران پرتلاش این منطقه هستیم. آقای سعدی، دامداری در روستای ابرسج به شیوه مختابادی یا مختابازیه و یه روز خاصی دامداران روستای ابرسج دارن به نام روز وادوش. راجع به روز وادوش بیشتر صحبت بکنید.
خب گوسفندان که قاعدتاً از قشلاق برمیگردن میان به یلاق، چند بلوک با هم قاطی میکنن گوسفنداشون،
یعنی چند تا گله،
چند تا گله، چند تا اشایر با هم گوسفنداشون رو قاطی میکنن، شیر گرم میکنن،
یعنی شیرا رو میدوشن و گرم میکنن و تبدیل به فرآورده های لبنی میکنن.
شیر میدوشن و تبدیل به فرآورده های لبنی ماست.
از چه تاریخی شیردوشی آغاز میشه؟
شیردوشی از اول خرداد ماه.
تا کی ادامه داره؟
تا 15 شهریور شیردوشی ادامه داره. بعدا اینجا قاطی که کردن شیردوشی شروع میکنن، 2 نفر خلامه چرانن، 2 نفر مختبازن.
به کدام دام ها میگید خلامه؟
برای مولد.
برای بزغاله ها رو بشه
میگید؟ برای بزغاله رو میگیم خلامه.
خلامه، بله.
2 نفر مخربادن، 2 نفرم رحمه چران، 1 نفرم ما به اصطلاح خودمون میگیم میان رو، یعنی این 7 نفر رو این پوشش میده زمان مرخصیشون. دوره شیردوشی ما حدود 2 ماه و نیمه که 1 ماه از این دوره میگذره، 1 روزی داریم به نام روز وادوش که اشایری گوسفندشون اینجا قاطی کردن. حالا از کم تا زیاد 300 تا 400 تا هست تا اونی که مثلا در حد 20 رأس داره یا به صورت چکانه یا 50 رأس. اون روز میان برای دوشیدن گوسفندشون، هر کسی اون روز گوسفند خودش رو میدوشه،
جدا میدوشه،
جدا میدوشه.
بقیه روزا چطور؟
بقیه روزا مشترکه. اون روز هر یکی خودشون گوسفند خودش رو جدا میدوشه، بعد از دوشیدن میارن پیمانه میکنن. ما پیمانامون اونجا به صورت من حساب میشه و سیر حساب میشه و 10 سیر و 5 سیر اینا. هر کسی اندازه شیرش که گرفته شد تو دفتر آرام یادداشت بکنی. مثلا سرجمش را شیر آرام میشه 30 من یا 40 من یا مثلا 25 من، به هر میزانی که شد این میشه شیر وادوش. بعد از دوره شیردوشی که تمام شد، 1 روز هم داریم به نام روز حاصل بخش کنی، یعنی تمام این محصولی که از این 2 ماه و نیم دوره شیردوشی تهیه شده اون روز میزان هر میزان شیر میشه. مثلا اگر 1 تن کشک باشه میاد رو اون مثلا 30 من شیر که 90 کیلوه تقسیم میشه، هر کسی به میزان شیرش سهم کشکش یا کرش یا قرقروتی داره اینا رو میبره.
بله.
اون 2 روز این که همه دوره هم جمع میشن، گوسفندی کشته میشه، برنجی پخته میشه، به هر حال خیلی افرادی هم هستن باز متفرقه دعوت میکنن، جشنهای دامداریه که افرادی هستن باز متفرقه رفقاشون رو دعوت میکنن، روز میاد سر آرام برای تفریح و اون روز خاص برای پذیرایی. این سنت ما دیگه.
بسیار عالی. بسیار ممنونم جناب سعدی که آینه وادوش رو در بین مختبادهای روستای ابرسج شهرستان شاهرود برای شنوندگان عزیز پرانه باران توضیح دادید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
در امان خدا. زنده باشی. ما را همه شما را به خدا میسپاریم.
عرض کنم خدمتون که اون روز آیین‌ها و باورهای خاص خودش رو داره. بره ها که ابتدا یک بره سفید رو به میمنت سفیدی و شگونی یک بره سفید رو میارن، پشمش رو میگیرن، بعد دیگه به ترتیب همه بره ها رو میارن. بعد از اینکه پشمش تموم شد، مخلوطی از در واقع آرد و با آب خمیر درست میکنن. پشت بره ها عرض کنم خدمتتون که مقداری خمیر میمالن. البته شاید این به خاطر این باشه که سوزش آفتاب و کوهستان خیلی زیاده و پشم ها که چیده میشه، پوست بره هم چون لطیفه سوخته میشه، روی تیره پشتش کلن یه مقدار خمیر میمال. بعد هدیه هم به چوپان بره چران میدن که این هدیه عبارت است از چند اصطلاح بورمه، میگم ما اصطلاحاً پشم بره ها رو به یه طریق خاصی میپیچونن به هم دیگه، به صورت یک مجموعه در میارن، بسته میشه و چند بورمه پشم هدیه میدن به چوپان بره چران.
ساز نی تو استان سمنان کاربرد یعنی عمومی داره. در گذشته نشندان دور خیلی از جوان ها حتی این ساز رو میتونستن بنوازن، ولی خب بعضی ها زبده تر بودن. و اینکه تو خیلی از مراسم مناسبت ها پیر مردم میرفتن توی قسمت جدایی میشستن با ساز نی مثلا سرشون رو گرم میکردن، و اینکه بالاخره یک ساز پر کاربردی بوده و میشه گفت که ساز اولین ساز یا مهمترین ساز منطقه استان سمنان ساز نی.
پیرمردی بود که تمام پنیرهای روستا رو در پوست، که به اصطلاح روستا بهش میگن خیک، در پوست میریخت و پنیر پوستی درست میکرد. چوب دستی مخصوصی داشت و بسیار زیبا پنیرها رو جاسازی میکرد و پنیرهایی که در پوست میریختند در منطقه داشتیم تحت عنوان چال. چال همون یخچالهای کوهستانی بود که عشایر محصولات لبنی خودشون رو در اون نگهداری میکردند. پنیر چون نمیشد در محوطه باز نگهداری بشه، گرم بود و خراب میشد، پوست رو میبردن در چال و تحویل چالبان میدادن. چالبان کسی بود که نگهبان چاه پنیر روستا بود. روستای ما، روستای عبدالآباد، دو تا چاه داشت. چاه پنیر، یکی چاه پنیر قشلاقی بود که در روستا بود، یکی چای پنیر ییلاقی بود که در منطقه ییلاق گوله ما بود. الان هم هست این چاه و چایست در دفینه گچی بسیار بزرگ که ورود به اون چاه احساس ترس و وحشت میکنه. دالانهای تو در تو که این پنیرها رو میبردن داخل، داخلش برف هم هست و هست، آب هم رد میشه و بسیار خنک و سرده. پنیرها رو تا ماه شهریور، اواخر شهریور نگهداری میکردن. به محضی که کوش از ییلاق به قشلاق میومد، پنیرها رو هم بار میکردن و میووردن در منطقه روستای عبدالآباد سراسیاب. چای داریم که چای پنیره، در اونجا نگهداری میکردن تا زمستون بشه، مقداری رو میفروختن و مقداری رو هم واسه مصرف خانواده استفاده میکردن.